وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك منك وفضلك با نام یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش اللهم اشغلنا بذکرک و عذنا من سخطک. اشتغال به ذکر رو توضیح دادم و فراز دیگر اینه که خدایا ما را از سخطت محافظت کن، نگهدار، پناهمون باش تا در معرض تیر سخط و غضبت قرار نگیریم. چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته این که آیا خدای متعال سخط دارد، غضب دارد، رضا دارد یا نه؟ اون چرا که میشه به اختصار گفت اینه که توحیدی رو که خلق خدا میتونن ادراک کنند توحید تشبیهیست، یعنی نخست کمالاتی رو در خودشون یا سایر موجوداتی که امکان داره معلومشون واقع بشه بتونن بشناسن تو اونا پیدا میکنند، همینها رو اصلاحش میکنند، کاستیهاش رو کم میکنند، به خدا نسبت میدن. به همین جهتی که قدرت رو ابتدا در خودشون نگاه میکنن، در افراد دیگر، موجودات دیگر، حیوانات دیگه، همینو ایرادهاشو کم میکنن، اصلاحش میکنن، بعد میان خدا هم قدرت دارد ولی قدرتش خیلی بیشتر است. بفرمایید مثلا قدرتش سلام علیکم رحمت الله وجه امکانی ندارد، فقر ندارد، کاستی ندارد، محدودیت و مانند اونها ندارد. توحید اینجوری توحید تشبیهی است و اگر تشبیه رو از خلق بگیرن عامه خلق توحید رو ازشون گرفتن. به همین دلیل اگر کسی اهل تشبیه نباشد موحد نیست. عامه مردم قطعا اگر اهل تشبیه نباشن موحد نیستن. یک جمعی دیگر هستن که اینها خواستند از عامه مردم، سطح فهمشون، درکشون بالاتر هست، فراتر هست. اینا تنزیهی هستند، توحیدشون توحید تنزیهی است. یعنی نه این که قدرت رو میفهمن از خدا سلب میکنن، بلکه میگن که هر چیزی، هر مفهومی، هر صفتی که در ذهن ما جای بگیره حتما جنبه بشری دارد. اگر این جنبه های بشری رو از این صفات، ویژگی ها و مانند اون بخوایم بگیریم و بزداییم چیزی باقی نمیمونه. در نتیجه خدا رو تسبیح میکنند، نخست تسبیح میکنند، آنگاه تقدیس میکنند. در نتیجه هر چیزی رو که قابلیت فهم داره به خدا نسبت نمیدن یا از خدا سلب میکنند، همه چیز رو از خدا سلب میکنند. اینم یک دسته. اینو از این گروه قبلی به نظر میاد بهترند، کاملترند. در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که معمولا ذکرا به گونه ارائه شده که یا تنزیهی و تسبیحی اند و یا اگر تشبیه و تنزیه هست سه چهارمش، دو سومش تنزیهه، یک بخش کمیش تشبیهه. به همین خاطر اینا یه درجه بالاتر هستن، ولی در عین حال اینها هم اون گروه قبلی گفتی موحد نیستند، معناش اینه که مشرکند. این گروه هم موحد نیستند، یعنی کافرند. این که کدام یکیش بهتره، کفر بهتره یا شرک بهتره؟ به نظر عوام مردم، یا حالا عوام مردم میگیم یعنی حالا غیر از اهل فهم و معرفت، بقیه داله در هر رتبه و درجه که هستن، میگن کفر خیلی بده. بالاخره شرک باز حداقل یه نشانی از خدا هست، حداقل در این کمالات، در این خوبی ها، در حسن اینا خدا هم شریکه. خدا هم اومده، یکی دیگه هم اومده. توی خونه ای خونه هم باشه و غیر خدا، خدا هم باشه غیر خدا هم باشه، بهترین که اصلا خدا رو بیرونش کنیم کدام یکیش بهتره؟ عوام میگن که شرک بهتره، یا حداقل بگیم بدی کفر بیشتره. آدم مشرک نباشه خوبه، کافر نباشه خوبه، ولی اگر عمد دائر شده که یکی از این دوتا رو داشته باشه میگن شرک بهتره. خلق خدا شرک رو ظلم نیمه، ظلم نصفه میدونند، میگن ما اگر حق یه نفر رو 100% بستانیم بهتره، یا این که نه 50% ازش بگیریم، خدا رو به طور کلی از خونش بیرونش کنیم، یا بگیم تو هم باش ما هم باشیم، تو هم باش دیگران هم باش، کدومی که بهتره؟ از نظر خلق نه که بین معیارهای مادی نگاه میکنن. اگر عمد داره بشه مثلا بین هر کس از بندگان خدا عمد داره شده که ماشینش ازش بستانند به طور کلی، یا این که نه بهش بگن که 5 روز من سوار میشم 5 روز شما سوار شو، میگم که این دزده با انصافه دیگه، این ظالمه منصفه، بهتر از اینه که چی نباشه. یا وقتی اومد اموار رو که ببره میگه حاضرم باید نصف کنم، نصف کنم اموار رو، کدام بهتره؟ عوام میگن که شرک بهتره، ولی خواص میگن نه، البته اردش بده، ولی اگر عمد دائر بشه بین شرک و کفر، کفر بهتره. به خاطر اینکه کفر نشون دهنده اینه که در این خانه، در این جا، در این ظرف با بودن این خدا را نشاید، به خودش توحیده. برای همینه که برخی از اهل معرفت قوم حضرت نوح علیه السلام رو اگرچه کافر بودن، صریح هم آیات قرآن هم سخنان دیگر هم روایات کافر هم، ولی میگن کافر حسابی هم، نه مثل این بدبختی چرایی که یه لقمه میخورن به امید 1000 نفر، میگه از اصلش هر جا پای خلق اومد بگو خلق، بگو شأن خدا اجل است از این که اونم در اینجا حضور پیدا کنه. این معنی کفر اینه. به هر حال هر دوتاش بده، چه توحید تنزیهی باشه چه تشبیهی باشه بده. باید که هم یه بخشی تنزیه داشته باشه، هم یه بخشی تنزیه داشته باشه، هم تشبیه، هر دو با هم دیگه. این معنا که هم ناشایستگی رو از خدا سلب کنیم، هم در این حال اون چرا که کمال موجودات به حساب میاد برای خدا اثبات کنیم. اگرچه این کمال موجود محدوده، ولی این کمال موجود رو که این موجود از جایی که نیاورده، که این نازل شده به اینجا رسیده، این مرداب اگرچه مردابه، ولی مرداب همون آبه، بین را محدودیت پیدا کرده، اغیار در اون دخالت کردن، دست برده شده، آلوده شده، شده مرداب. ولی بالاخره همین مرداب هم نه فقط قبلا آب بوده، همین الان هم آبه. اگر ما توانایی داشته باشیم که به راحتی آب رو از غیر آب جدا کنیم، آب مرداب جدا میشه، این همون اولش. پس باید هر دو با هم دیگه باشه. ولی در این حال که ما تشبیه رو میپذیریم، یعنی صفات انسانی رو به خدا نسبت میدیم، این صفات رو اگر اختزام میکنه که هرچی خدا به خودش نسبت بده ما هم نسبت بدیم، هرچی خودش به خودش نسبت نداده ما هم نسبت ندیم، دیگه خدا رو نگیم پهلوان، قهرمان، کشتیگیر، مثلا کنفوکار، اینا دیگه نگیم. خدا اگه خودش فرمودی که من قائلم میگیم قائله، اگر گفت من موجودم میگیم موجود، اگر گفت من متکلمم میگیم متکلم، اگر گفت من روزه خونم، اگر گفت ما هم میگیم، اگر نبود نمیگیم. ولو هست وقتی که خدای متعال در تنزلاتش، در دنوبش این خلق رو ایجاد کرده، این خلق جایی نیامده، بدها و خوبهاشون، درسته که بدها محدودیتاشونه، ولی این بدها خوبی هم دارن، هم از یک جای دیگر اومدن، از خزائن غیب الهی اومدن، بنا اصلشون اونجاست. در نتیجه اگرچه در واقع میتوان هر صفتی که نشان دهنده سهمی از وجود باشه میتوان به خدا نسبت داد، ولی اگر اقتضا میکنه که ما چیزی درباره خدا بگیم که خودش گفته باشه، این اقتضای ادبه. ولی در واقع ممکنه خیلی چیز رو با توجه به شرایط خدا نفرموده، خدا خودش یه جایی فرموده من زارعم کشاورزم، خب گفتن شما نی نداره، یه جایی فرموده من ساقیم، اب نداره ما هم بهش بگیم. خب حالا اسمای دیگر هم میتونیم برایش بیاریم، بگیم مثلا کفشدار، نه گفته خودش. اگرچه این کفشدار وجود استقلالی ندارد، هموست در صورت کفشدار، هموست تنزل پیدا کرده، حتی اول دیگه میدونیم فعلشه که فعلش که هست، فیزش که هست، جلوش که هست، عکسش که هست، اینا رو که دیگه میفهمیم که. پس در ضمن این که اهل تشبیهیم، ولی در تشبیهات آنچه را که خودش به زبان خودش، به زبان اولیاش به خود نسبت داده، همون رو نسبت میدیم. اگر نسبت نداده بود ما چی نمیگیم، انکارم نمی کنیم. حالا سخط، یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون، اون چیزهایی هم که خودش به خودش نسبت داده رو اونجوری خودش گفته که مثلا خدا سخط داره، غضب داره، رضا داره، چنین و چنان داره، اون یه جور فهمه. حالا که ما میشنویم و تو ذهنمون میاریم مفهوم ما واقع میشه، حالا میخوام ارائه کنیم. دو تا مشکل داره، بلکه سه تا مشکل داره، دو تاش قطعیه. اگر ما برای خودمون این ذکر رو بگیم دو تا مشکل داره، برای دیگران بگیم سه تا مشکل داره. اول اینه که خدا فرموده که من راضیم، من مرضیم، من ساقیم، من زارعم، اینا رو فرموده، یا حداقل لوازم سخنانش این هست که اینجور هست. اول این که آیا همان معنایی رو که خدا از این راضی و مرضی و ساقی و زارع و متکلم و قائل اراده کرده و قصد کرده، همون رو گرفتیم ما؟ نه، یه مشکل. چند درصدشو گرفتیم؟ تو روایات رو نگاه کنیم، وقتی که فرمود که ما بر حسب نقل آتش جهنم رو 70,000 بار با آب و خنک شستیمش تا شده آتش دنیا. این آتش شما میگین بعد از 70,000 بار جاش کردن تو آب، درش آوردن تو آب، درش آوردن شده این مفاهیم و معانی هم همین گونه است. اونی رو که خدای متعال قصد میکنه و اراده میکنه باید هی نازلش کنن، هی گوش کنارشو بتراشن، کم کنن، کم کنن، کم کنن، تا از اون حد نامتناهیش چنان کاسته شود که در قابلیت قرار گرفتن در این ظرف کوچک ما رو داشته باشه. سیلیست بنیان برافکن مقصود خدا و معنی خدا. این سیل بنیان برافکن وقتی که در این زمین قرار میگیره، ظرفای کوچولو بنزی خودشون جا میشه، ظرفای بزرگ بنزی خودشون. اگرچه همین استکان هم از سیل یه شباهتی به سیل داره، ولی اون نیست، اون بنیان برافکن بود، اون حاکم بود، مسلط بود، همه چیز رو خودش میبرد، رنگ همه چی عوض میکرد. ولی یکی نه، این در حبس ماست، در زندان ماست. چیزی که در زندان ما قرار گرفته از خودمون کوچیکتر هست، ما بزرگتر از خودمون که نمیتونیم زندونی کنیم که. پس حالا که این معانی در دام ذهن ما قرار گرفته، اینا کوچکتر از ما هستند. حالا که خدا اکبر و نمیم کنشه، اکبر و من ان یوسف قابل توصیف نیست. پس این مشکل اول که وقتی خدا چیزی رو بیان که میکنه، یه معنایی رو در نظر داره، قصد کرده، این معنا در انتقالش به ما برای این که ما برسه چاره نیست جز این که 70,000 بار نازل بشود. بهشت شما همین گونه است، جهنم شما همین گونه است، هر گونه از الطاف عنایات الهی مادیاتش هم همین گونه است. معنی همین آهنی رو که ما اینجا داریم میبینیم نازلش کرده چند بار؟ 70,000 بار، یعنی خیلی. پس یه مشکل. مشکل دوم اینه که خب حالا ما این معنایی رو که گرفتیم، یه بند انگشت، یه استکان معنا رو که ما گرفتیم، حالا میخوایم منتقل کنیم به دیگری. آیا میتونیم همون اندازه‌ای رو که به دست آوردیم و سید کردیم همون رو ببریم بازار بفروشیمش؟ اینم نمیتونیم. خب باز دوباره باید دنبال لفظ رو بگردیم، واژه، دنبال اشارات، کنایات، شرایط، موقعیت ها، همین رو به دست دست هم. اینجور نیست که هر چیز رو ما یافتیم به همون اندازه هم بتونیم منتقل کنیم. خیلی چیز رو ممکنه ما متوجه شده باشیم، ولی به هنگام انتقالش هی میگیم ببینید، توجه بفرمایید، دقت کنید، مقصود اینه، آخر نمیتونیم بگیم. بعد از این که یه استادی داشتیم که خدا حفظش کنه، از بزرگان هست، وقتی صحبت کنیم، وقتی تدریس میکرد دستش خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، ولی برای پیدا کردن کلمات خیلی معطل میشد. همینطور دنبال یه کلمه که میگش وی دست رو تکون میداد و خودش رو این بار نگاه میکرد، اونو تا بالاخره یه کلمه پیدا میکرد. خب وقتی پیدا میکرد خوب پیدا میکرد، ولی بالاخره به این راحتی پیدا نمیشد که همینطور شور شور کلمات پشت سر هم بیان. یا مشکل دوم، یعنی برفرض که ما یافته باشیم اون چرا که از کلام خدا درباره صفات خدا یافتیم که کم یافتیم، حالا که میخوایم انتقال هم بدیم همون کم را نمیتونیم انتقال بدیم. این دو تا اشکال همیشه هست. یه اشکال سومی هم هست، اون اینه که اگر ما برای غیر داریم میگیم، اون مخاطب چه اندازه حرف ما رو میفهمه؟ ما در روی زمین صحبت میکنیم، از آسمان صحبت میفهمه، ما از دنیا میگیم، از جای دیگه میفهمه، ما از معنا میگیم، ما از لفظ میفهمه. ما یه جمله گفتیم اصلا کار به لفظش نداشتیم، این لفظ رو به عنوان ابزار، به عنوان آینه، به عنوان وسیله به کار بردیم، ولی دائما در روی همین الفاظ صحبت میکنه که این مثلا مرفوع بود باشه، منصوب بود باشه، مجمع بود باشه، مفرد باشه، اینا رو دنبالش میگرده. گمان بنده اینه که اگرچه فهم الفاظ خیلی کمک میکنه برای فهم معانی، ولی این که آنقدر در فهم الفاظ دقیق بشیم، به ریزکاری ها بپردازیم، به تعبیر اهل شپش کشی کنیم که اصلا معنا گم بشه، یعنی ادیب بشیم، عمرمون رو بگذاریم که بالاخره این باید چجوری خونده بشه نه چجوری فهمیده بشه، اون خطاست. خب ما میخواییم که صفات خدا رو یا صفات یا کمالات رو میخواییم به خدا نسبت بدیم، هر چی که فکر میکنیم از خودمون بسازیم، وقتی خدا فرمود و ما گرفتیم میخواییم بیان کنیم، این همه مشکل داره. حالا از خودمون بسازیم چه اتفاقی میفته؟ خب این سه تا مشکل که حداقل سر جای خودش هست، که شاید بیشتر هم باشه. بله، مگر کسی بخواد لفظ بسازه، خودش بخواد صفت رو به خدا نسبت بده که این همه مراتب وجودش متحر باشه از غیر. اگه طهارت ذاتی داشته باشه، طهارت صفاتی، طهارت افعالی اگه داشته باشه، این میتونه که هر چیه در مورد خدا رو بگه احسن باریک الله، در یه درجاتی رو هر کس هر چیه خدا قبول میکنه. این که یه جایی خدمتتون عرض کردم که خود بگه یقول، میگه یقول، اون یقول رو خدا به عنوان یقول قبول میکنه، یعنی درست گفتی. اگر مثلا خواست بگه قال الله، گفت قال الله، این میگه قبوله، ولی این هنوز به معنا نرسیده، این بر اساس ناتوانی، ولی ناتوانی ارائه لفظ و واژه، ولی توجه به معناست، یعنی معناش که دیگه قاف و قافش با هم دیگه تفاوت نداره، که معنا رو میفهمه چه اتفاقی افتاده، یعنی معنا رو به خدا نسبت میده، دروغ هم نیست. پس اگر کسی در روزه ماه رمضان گفت یا آیه قرآن میخوام براتون بخونم، قال الذین کفروا، آیا این روزش باطل شده؟ نه. اگر چی در قرآن اجش بودی بالا وجود نداره، ولی میگه ایراد نداره، به خاطر اینه که این ناتوانی در ارائه لفظ و صوت داره، ولی معناشو میفهمه، نه اینکه از این گاله یه معنی دیگر هم در نظر گرفته باشه. به قول مصری ها که یه جایی بودم که چند نفر مصری هم اونجا حضور داشتن و گاهی میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم، مخصوصا آخرهای شب، نیمای شب با هم صحبت میکردیم، یکیشون گفت که این معنی گمیل چیست؟ گفتیم که ما هرچه شنیده بودیم که این عربا گاف ندارن، که گفتیم ما داریم فراغونش هم داریم، هرچه عربای دیگه گافاشون ریختن دور همشه ما برداشتیم. اونش این گمیل آخه یعنی چی؟ گوی این که در حضرت یعقوب فرموده که فصبرون گمیل، منتش کدا حضرت یعقوب فرموده صبرون گمیل، فرموده جمیل. بعد اونجا معلوم شد که اصلا به طور کلی در زبان مصری ها جیم وجود نداره، همونجوری که در میان عربا گاف وجود نداره، اونم بالعکسشه. خدا رحمت کنه که یه استادی داشتیم که از قول مرحوم آقای حجت، حجت کوکمرهی نقل میکرد، استادش بود، میگفت که ترکا یه جایی میخواستن بگن منقل، نتونستن، قافش رو گفتن تبدیل به قاف میکنیم، گفتن منگل، ولی دلشون نیومد که جا به جا کرده باشن، گفتن در عوض سیگار رو میگیم سیگار، این به اون در قول اون حداقل این جا به جایی کردن. بالاخره در حد الفاظ ممکنه که خدا بپذیره، سیگار رو سیگار بپذیره، منگل رو منگل بپذیره، جمیل رو جمیل بپذیره، اشهدو رو اشهدو بپذیره، اینا رو امکانش هست، ولی برای انتساب معانی به خدای متعال اونجا دیگه حد و حدود داره، معیار داره. بیان الفاظ چون پوسته است، پوسته رو قرار دور بریزن، وقتی قرار دور بریزن ما یه پوسته خیلی ترتمیز و شکیلم که ببریم آخر مچاله میکنیم به سطح زبانه، داخل پوسته ببین چه خبر هست. اینجور نباشه که داخلیشش خبری نباشه، فقط کادو کردیم، کاغذ خیلی خوب درجه یک بهتر از اون نمیشه، چند تا نقاشی روش کردیم، یکم دور بندازن. البته خوبه که محتوا خوبه، ظاهرش هم خوب باشه، کادوش هم خوب باشه، ظرفش هم خوب باشه، غذای طیب و طاهر نباید که مثلا در سطل زباله ریخت و بگیم ما غذاش مهمه سطلش نه. این مرده ها هم قبول نمیکنن، اینو قبول کردن، عرض کردم خدمتتون چه چه زنده ها، لفظ مهمه، ولی اگر یه جای ناتوانی در ارائه لفظ بود، ارائه لفظ بدیل ولو همانند نباشه، به اون کمال و طهارت نباشه، معنی نداره، ولی ارائه معنا دیگه اینجور نیست. میگی یا هیچی نگو، یا اگر گفتی حسابی بگو. اگر نمیتونی معنای خوب القا کنی، این دو تا لب رو خدا داده برای همین که سکوت کنیم دیگه، همش برای این نیست که بخوریم بیاشامین، یه مقدارش هم برای اینه که حرف کم بزنیم. بنابراین وقتی که ما میخواییم صفات تشبیه، میگیم که صفات تشبیه لازم است، صفات تنزیه هم لازم هست، هر دو اینها لازم هست باید باشه، بلکه در هر صفتی هم تشبیه هم تنزیه باید باشه، باید که مراعات کنیم به هنگام تشبیه تنزیهش رو عیان کنیم، آشکار کنیم. وقتی میگیم خدا گفته، فکر نکنیم همینجوری که ما گفتیم گفته. بله، یه گروهی از کردم خدمتون استثناء هستن، اینا اهل توحید هستن. اهل توحید اگر گفتن که خدا گفته است، چجوری گفته؟ میگه همینجوری، ها گفت، همینو گفت. اونا هرچی گفتن مانی نداره، خاطر اینکه اونا میفهمن که توحید خدای متعال در ذره ذره عالم نفوذ کرده، سریان داره، به گونه ای که اگر خدا رو از این موجود بستانین هیچی باقی نمیمونه. پس چرا میگین از این موجود بستانین؟ وقتی ما میگیم این آب رو از این میوه گرفتیم، این مچاله میشه، کم میشه که یه چیزی باقی مونده داشته باشه. ولی اگر ببینیم که ما اگر آب رو از این آب بگیریم دیگه چی نیست، ما اول از آب نگرفتیم، این آب خودش رو نمیشه از خودش بگیریم که. اونها که اهل توحیدن، حضور خدا، ظهور خدا، تجلی خدا، بفرمایید که سیلان و تسری خدای متعال در ذره ذره عالم را امری ضروری و واجب میدونن، بلکه دقیق ترش اینه که این خداست که ذره ذره عالم را نمایان کرده است با اطوار خودش، با تلونات خودش، با ارادات خودش، با مصانحات خودش. اگه کسی اینجوری فهمید، بعد میشه گفت که هر چه خواستیم بگیم دیگه اونجا مجازی، منتها به شرطی این فهمیده بشه. اگه فهمیده شد میتونیم بگیم خدا قائل است، این هم اینجوری، خدا داد زده بود. از کجا فهمیدید؟ مثل بلندگو شنیدم. و اگر ادامه بدید، یه جایی ممکنه که به خلاف ادب هم برسه، ولی همینه که در برخی از موارد که به خلاف ادب میرسه یا جنبه‌های عرفی پیدا میکنه، فرمودن شما بگید این غیر خدا نیست، نگید خدا هست. به خاطر این که بگذارین اگر خدا هست خودش بگه. اگر خودش فرمود که اقرب الیه من حبل الورید، اگر فرمود که معکم، یعنی که دو نفری شدیم که قبلا ما یکی بودیم، یکی اومده بغل دستمون با هم دیگه داریم میریم، عین ما کنتم، هر جا که شما هستید خدا هم با شماست، یعنی دیگه دو نفر هستیم؟ نه، دو نفر نیستیم، همون نفر اول بیشتر نیستیم، قبلا یکی بودیم، الان هم یکی هستیم، منتها یکی این که وقتی خدا با ما هست یکی هستیم. اگر خدا نبود چی؟ کسی نیست که بگه من هستم یا نیستم. کسانی که اهل فهم توحیدی هستن، اینا مجازند، اینا نه فقط میتوانن سخنان حاکی از دوستی صمیمیت رو بر زبان بیاورن، هرچی میخوان بگن، خدا مجازن، چون همونطور که در تسبیح، در تقدیس و مانند اون گفته شده که اگر کسی اهل تسبیح تنها باشه، این در ذکر نامردی کرده، بی‌انصافی کرده، چون به خیال خودش و به مردم اعلام کرده سبحان الله، خدا رو تسبیح کرده، ولی که در واقع خودش رو داره تسبیح میکنه. با این که نشد که ما مدعی هستیم به زبانمون به ذکر خدا مشغوله، بعد فقط به خودمون مشغول باشه دیگه. در این سر لازمه کسی بگه سبحانی ما اعظم و شانی، سبحان الله هم که میگه نه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماشاءالله به خودم. برای همین تنزیه تنها گفتن بی انصافی است. بعضی هم گفتن که تسبیح تنها و تنزیه تنها کار آدم جاهله، که دم سر میگه منم یه بار گفتی منم کافی است دیگه، همینطور 100 بار پشتم یه بگی منم الحمدلله میگه اونم همینجور هست. به خاطر این که شما وقتی سلب میکنین صفتی رو، میگین خدا اینو ندارد، که داشته که شما دارین سلبش میکنین، اگر معنیش این بود که خدا نداشت باز یه حرفی، ولی شما داریم هی تسبیح میکنیم، تسبیح میگیم سلبش میکنیم، میگید اینم نداره خدا، اینم نداره. مثل این میمونه که کسی بدنش آلوده است داریم کیسهش میکشیم، این چرکار ازش میزداریم، باید چرک داشته باشه به الله کسی که این طهارته اونو ما چجوری بشوییم، این چرکاش هم بریزیم کنار، چرک نداشت که، هشوا زبائب نداشت. به هر حال وقتی که ما میخواییم صفتی رو به خدا نسبت بدیم با توجه به این که بالاخره انسان معمولی هستیم، حالا معمولی هم نباشیم دیگه، حالا کسایی نیستیم که مجاز باشیم هر چیزی میخواییم بگیم، حالا که اینجوره هرگاه صفتی رو میخواییم به خدا نسبت بدیم اون جنبه تنزیهش هم مد نظر باید داشته باشیم. پس بگیم که اگر خدا سخط داره، اگر رضا داره مثل ما نیست، دمدمی بودن، لحظه به لحظه بودن، حال به حال شدن، متغیر شدن و مانند اینها رو خدای متعال ندارد. هشام ابن حکم در روایتی میگه که زندیقی، حالا افرادی بودن در زمان امام رضا علیه السلام که منکر خیلی از معارف الهی و خدا و پیامبران الهی بودن، اونا بهشون گفتن زندیق. اینا خیلی با امام رضا بحث میکردن، دوری گسترش علوم خاندان پیامبر علیه السلام هست. میگه در میان سوالهایی رو که از امام صادق میپرسید این زندیق، سأل ابو عبدالله ازش پرسید، از امام صادق، منو شنید از زمان امام صادق بودم تا اوجش در زمان امام رضا است. فکان من سؤالهی، سؤال که یکی از سؤالاتش اینه که انقال له فله رضان و سخطون، آیا خدا رضا هم داره؟ یعنی ما چی میگیم؟ خوشحال میشه، خوشنود میشه، هر تعبیری که بخواییم بیاریم همینجور هست دیگه. آیا خدا خوشحال میشه؟ آیا خدا بدحال میشه؟ خدا عصبانی میشه؟ اوقاتش تلخ میشه؟ ناراحت میشه؟ آیا اینا هست یا نیست؟ فقال ابو عبدالله، امام صادق بر حسب نقل صلوات الله و سلام علیه فرمود نه، خدا رضا و سخط داره، هم خدا ناراحت میشه هم راحت میشه، هم خوشحال میشه هم عصبانی میشه. حالا کلمه عصبانی ممکن اون بالاخره سخط و رضا داره، ولی ولیکن لیسا ذالک علی ما یوجد فی المخلوقین، ولی از سنق اون رضا و سخطی که مخلوقا دارن نیست، نه فقط از اون نوعی که انسان ها دارن ندارن، اصلا هر معنی که شما در مخلوق بتونی از رضا و سخط بفهمی، اینا رو خدا نسبت ندین، خدا چنین چیزایی نداره. این جنبه تنزیهیه. ببینید این معنای سخط رو در انسان نگاه کنیم، بعد ببینید از این قسم نیست، از کدام قسم؟ اون قسم ما نمیدونیم که نسبت دادن نداره که. این که توحید صفاتی از یه مدار جلوتر خدمت رو نرز کنم، درجاتی از توحید رو باید دادن برداره، مثلا مثل توحید در محبت، توحید در توکل، توحید در خوف، توحید در رجا، این رو برداره تا یه درجه بالاتر برسه، توحید در تقنین، تشریع، حکومت، سلطنت، تا بینا برسه، این رو برداره تا به توحید افعالی برسه. توحید افعالی که برداره شد اون قدم های قبلی رو فرض بفرمایید که مثلا کسی سال اول در توحید حبی رسید یا محبت رسید، سال دوم در رضا در رجا رسید، سال سوم در توکل رسید، سال چهارم در خوف رسید، فهمید که از یه نفر فقط باید بترسه، یه نفر امید داشته باشه، فقط باید به یه نفر تکیه کنه. این رو فرض کنید سالی یکی میشه که به دست آورد، در مرتبه بعدی سالی یکی نمیشه، اینا دو برابرش کنیم، دو سال یک بار توحید در تشریع و تقنین و حکومت و مانند اونها، این دو برابر اون قبلی زمان میگیره. وقتی اینا هر کدومشون دو سال انجام شد، مجموع اینا با هم دیگه همه باید زمینه بشه تا اینکه کسی در یه فرصت این اندازه‌ای، اگر اون 4 سال بود این 8 سال 12 سال دیگه زحمت باید بکشه تا برسه به توحید افعالی. حالا که توحید افعالی رسید، اون سیر ادامه نداره، حالا دو برابرش کنیم میرسیم به توحید صفاتی. توحید صفاتی وارد شدن و بعد هم خارج شدن از توحید صفاتی، عبور کردن از توحید صفاتی تقریبا کار اخص خواسته، با آسانی امکان پذیر نیست. برای کسانی که سفر دوم از اسفار چهارگانه رسیده باشن، قدم برداشته باشن، در اون مسیر حرکت کرده باشن، اونجا میتونن توحید صفاتی رو یا بفهمن یا تکمیلش کنند. و یه مختصری میشه که شروع کرد، ولی بالاخره توحید صفاتی رو به این راحتی که این مشکلش هم اینه که ما میخوایم صفاتی رو به خدا نسبت بدیم، اول اینکه باید تشبیه باشه، یعنی باید بگیم عالم، مثلا قادر، متکلم، چنین چنان، این صفات رو باید نسبت بدیم. از طرف میگیم که اون معنای بشری یا اون معنایی که در خلق خدا هست و به ذهن شما میرسه اون نیست. همون لحظه که ما میگیم خدا عالم است، میگیم البته نه اون معنایی که من میفهمم، اونو بگذارنش کنار. در این اتصاف خدا به صفت علم سلبشم کردیم. وقتی سلب کردیم پس یعنی اصلا توصیف نکردیم تا برسیم حالا به این که آیا همه این صفات یکی است و همه این صفات در هر کجا که هست همون صفت اوست یا نه، اصلا این مرتبه تورید نمیرسیم. عبور کردنش کار راحتی نیست. حالا اگر کسی به از تورید صفاتی عبور کرد دوباره سرازیری میفته. تورید ذات رو کسی از تورید صفات عبور کرده باشه، تورید ذات رو رسیدن کار چندان مشکلی نیست. چندان مشکل یعنی بی این معنا که آخرش اینه که خودش میخواد از میان برداره، چون از میان برداشتن خودم که امکان پذیر نیست. هیچ کس نمیتونه خودش رو برداره، به خاطر این برای این که بخواد خودش رو برداره باید باشد و بردارد. نمیتونه خودش رو سلب کنه، چون اول باید خودش رو اثبات کنه تا سلب کنه، در نتیجه کار دوری میشه. اینه که در تورید ذاتی رو گفتم باید خودتو بسپری به یه نفر که او باشد و باشنده باشد و پیوسته از ازل تا به ابد او خودش رو برداره. دست دیگری رو بخوایم بسپریم اون انجام شدنی هست. متوجه قدمهای اول رو باید که جنبید. به هر حال فرمود به اون معنی عرفی و مخلوقی نیست. و ذالک ان الرضا حال تدخل علیه، به خاطر این که رضا این معنی عرفی یا سخط این معنی عرفی که میگیم یه حالی است که بر فاعل وارد میشه، بر صاحبش وارد میشه. وقتی میگیم راضی شد یعنی یه تغییر در وجودش ایجاد شد، یه حالی براش پیش آمد. فتنقل او من حال الی حال، یه اتفاقی در ما افتاده ولی اگه حال قبلیمون بود که عوض نشدیم که، تا به حال اوقاتمون تلخ بود، حال یه چیزی گفتن که لبخندی به لبمون نشسته، عوض شد وضعیت. عوض شدن در خدا نداره، امکان نداره. خدا اینجوری نیست که اوقاتش تلخ باشه بعد یه کاری انجام بدیم که این اوقات تلخش برطرف بشه. ناراحت بود، در سخط بود، غضبش طغیان کرده بود، ما یه کاری انجام دادیم، ما هر کس دیگه یه کاری انجام بده که سخطش برطرف بشه به رضا. این چیزی که در میان خلق هست که اون خیلی اوقات میونس که تلخشه وقتی بگه عذرخواهی میکنه، این وقت عذرخواهیش هم غلیظ‌تر باشه. آخر کوتاه میان دیگه. چرا کوتاه میان؟ به خاطر اینکه همین کو میگه آرام آرام داره بر ما اثر میگذاره، اون عصبانیتمون میرسه به جایی که تبدیل به رضایت و آرامش میشه، ولی خدا چنین چیزی رو نداره. حالا چرا خلق خدا میپذیره خدا نمیپذیره؟ به خاطر اینکه خلق خدا عجوف است ولی خدا صمد است. موجود سمد یعنی پر. وقتی پر که بود دیگه نمیشه براش اثر گذاشت. این سوزن رو اگر فشار داریم مثلا تو پرتقال رفت داخل، یه جایی بوده که این رفت داخل، فعلا امکان نداره. اگر پر بود، اگر مته رو گذاشتیم رو سنگ رو فولاد همینطور سوراخ کرد رفت داخل، باید میان این ذرات بگید میان اتم ها باید یه فاصله هایی باشه تا این فاصله ها رو او زیادتر کرده باشه، حالا یه تعداد هم خارجشون کرده باشه این قرار گرفته باشه. اینا صمد نیستن، اینا عجوف هند، درون توهی هستن. خدای متعال صمد است. وقتی صمد که بود هیچی نمیتونه براش اثر بگذاره. همه اهل عالم جمع میشن، ذکر بگویند و توحید بگویند و معارف الهی بگویند، بندگی کنند و کرنش کنند، اصلا برای خدا تفاوت نداره. چنانکه دیدیم که خدای متعال رو از ازل تا ابد ملائک تسبیح میکردن، تقدیس میکردن. خب دیگه از این بیشتر ما داریم چیکار میکنیم؟ ما نماز میکنیم، تسبیح خداست دیگه، تقدیس خداست و مانند اون. خب اونا همین کار رو انجام میدن، گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما که تسبیح میکنیم. که گفت فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون، تسبیح میکنیم چیکار کنیم؟ فکر میکنه تسبیح نکنیم چه اتفاق میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. همه ملائک تسبیح کنند و یا نه وارونش کنند. میگن که این نفر داشت تسبیح از زهرا سلام الله علیه رو میگفت، خب قراره که 33 بار سبحان الله بگه، 34 بار شد، مثلا 4-5 زیادتر شد. به رفیقش گفت این زیادتر شد چیکارش کنیم؟ برش گردان گفت لا سبحان الله لا سبحان الله لا سبحان الله، عوضش کن. حالا اگه فرض کنید که همه عالم سبحان الله گفتند، بعد نظرشون عوض چه زیادیشو برگردن گفتن لا سبحان الله، اصلا بر خدا که تأثیری نداره. که این دو جهت داره، یه جهتش اینه که صمده، بر صمد هیچ کس نمیتونه تأثیر بگذاره. یه جهت دقیق ترش اینه که این که میگه سبحان الله اونی لا سبحان الله، اینا دو کس که نیستن که تا بگیم بگیرینش دست باشو یقشو بیارین که چنین چیزی گفته. خودش گاهی اینجوری گفته، گاهی اینجوری گفته، گاهی صداشو بلند کرده، گاهی صداشو کوتاه کرده، گاهی ساکن بوده، گاهی متغیر بوده، گاهی ثابت بوده، گاهی حرکت کرده. وقتی همه چی مال خودشه دیگه از کی باید اوقاتش تلخ بشه؟ اوقات تلخی معنا نداره که. لأن المخلوق اجوف، معتملون اجوفو معتملون مرکبون للاشیا بلاشید مرکبون، به خاطر اینکه مخلوقات به طور کلی اینا اجوفن، در اون تویی هستن، در اون تویی مثلا اجسامن یا نه موجودات مجرد، اینا از خودشون که چیزی ندارن که، بنای خودشون از خودیت توییست. اگر موجودات مجرد خودیت و نفسانیت یا نفسیت داشته باشن لازمش اینه که موجودی که عین فقره مستقل باشه، یعنی تناقض، یعنی اونا رو چی از خودشون ندارن، اونا رو که تو ظرفشون ریختن چیزی هستن، نریختن نه پیوستن، اونی که ریخته شده باید حفظ بشه یا امداد بشه، تجدید و تکرار بشه. پس موجود مخلوق میان تو هست یا مثل مادیات یا مثل مجرد، از خودشون چیزی ندارن. معتملون فعالیت که میکنه تحت تاثیر قرار میگیره، یه معنی معتمل اینه، یعنی کار میکنه تا چیزی بهش اضافه بشه، کار میکنه تا چیزی ازش کم بشه، بالاخره کم و زیادی با فعالیت و حرکت انجام میشه، یکیه. یکی دیگه نه، در مقابل تأثیر دیگران قرار گرفته. موجود مخلوق اینجوره که یکی نون بهش بده خورده، بهش نده نخورده، حالا این میخواد زمینی باشه آسمانی باشه هر جایی که باشه، ملائک رو به خدا روزیشون قطع کنه دیگه ملکی نخواهد بود که، چون اصل روزیشون وجودشون هست و بالاخره مرکبن، بسیط نیستن. للاشیاء فیه مدخلون، اشیاء در اونها تقسیم میشه، هوا گرم میشه یا حال پیدا میکنن، هوا سرد میشه یا حال دیگه پیدا میکنن، مردم تعریفشون میکنن یا حال پیدا میکنن، تکذیبشون میکنه یا حال دیگری. اگر ببینیم که همه جمع شدن میگن دارن تمجید میکنن تعریف میکنن ماشاءالله و صلی علی میگن، میگن صلی علی محمد صلوات الله و سلام علیه و آله، و اینجوری گفتن یه حال پیدا میکنه. همین اگر اومده باشن خلافش رو میگن، البته درسته که بالاخره انسان ها با هم دیگه تفاوت دارن و اینجور نیست همه مثل هم باشن، همه به اندازه تحت تأثیر قرار بگیرن، ولی بالاخره انسان تأثیر پذیره. حالا یکی از حرف مردم متأثر این حرف محکمتر تأثیر میپذیره، از اون حرف نه، از یک عمل بیشتر، از یک قوت بیشتر، قدرت بیشتر، بالاخره تأثیر پذیری وجود داره. مخلوق تأثیر پذیر هست. و خالقونا خدا چی؟ لا مدخل الاشیافی، هیچی درش اثر نذاره، هیچ گوش خدا این حرفا رو نمیشنوه. اگر خیال دارین که با این حرفا خدا بشنوه دنبال این نباشید، اگر نه نمیخواد شما بشنوانید او را، نمیخواد سخن رو برای تحمیل کنید. اگر اینجور نبود خدا میشنود نجوا رو هم میشنود، قروبه و شاهدن نجوا، اونقدر اومده نزدیک 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 که هی میگیم ولی کم ورتت اومده تو کلم در گوش هم داریم صحبت میکنیم که امکان نداره که. اصلا تعبیر دیگر اینه که نه اینکه وقتی ما میخواییم در گوش یه نفر صحبت کنیم اومد میشنبه، نه، وقتی در نمیم در گوش کسی دقیقا در گوش خودش داریم میگیم. اگر در گوش یه نفر دیگه گفته بودیم بازاله میگفتیم که یکم یواشتر میگیم، همسه بگیم، آرام بگیم، نشنبه. بعد از این گفتیم هیچ که از میخوام یواش بگیم، دقیق در گوش خودش داریم میگیم. بعد اون بنده خدا هم گوش آورده که خیلی خوب در گوشم میگو، مواظب باش کسی دیگه نشنوه. نه، این هم که میگه هم که باز خودش میگه همیشه، در گوش خودش هم میگه همیشه. بنابراین این چیزی از خدا نپوشونید، پوشیده هم نیست، هیچی از خدا پوشیده نیست. نه فقط پوشیده نیست، خود فاعله، خود سامعه، بلکه خیر و سامع هست. نه فقط خیر و سامع، خیر و مسموع هم هست. خودش میگه، خودش هم میشنوه، خوب خوب حسابی میگه، در گویندگی حرف نداره، در شنوندگی هم حرف نداره. خالق ما اینجوریه. واحدون، خدای متعال واحد است، مرکب نیست، واحدی و احدی و ذات. البته در اینجا داریم واحدی و ذات، احدی و ذات هم درسته، واحدی و ذات، واحدی و المعنا، هم ذات شکیست، هم هویت شکیست، هم حقیقت شکیست، یک چیز بیشتر نیست، دو سه و چهار و پنج و ده نداره. وقتی اینجوری که شد رضاش یه معنای دیگری داره، اینکه خدا راضیست این معانی عرفی ندونیم. پس چه معنی بدونیم؟ از اینجا بعدش مخاطب رو نگاه کنیم، بگیم که خدا که راضی است، رضی الله عنهم، خدا ازشون راضی شد. یعنی چی شد؟ بگیم که خب تا به حال دیگه خوشحال نبود، حالا خوشحال شد. نه، میگیم اینو بزنین کنار، تغییر و تحول اینو بزنین کنار. خب چه بگیم؟ مخاطب دیگه حقیقت صفات رو نمیتونه دریابه. برای همین فرمود که فرضا و ثوابه، این که خدا راضی میشه ثواب بهتون میده، میگه باریک الله احسن. قول در کجای عالم گفتن رضا یعنی ثواب؟ بخب تو بیشتر نمیتونی متوجه بشی ما چطور کنیم. و سخط و عقابو، سخطش یعنی چی؟ یعنی تنبیهت میکنه. بدون اینکه هیچ گونه تأثیری بر خدا گذاشته باشیم یه حرفی رو گفتیم، خدا میگه که خب تازه اینا رو بردار دوتش بزن به خاطر این حرفش. البته اینش ناراحت نیستم، اگه ناراحت نیستی چرا جلوتر نگفتی دوتش بزن؟ اگه هیچ تفاوتی برای تو نکرده گفتن من با نگفتن من برای تو هیچ اثر نداره، چرا قبلا نمیگفتی بزنیش؟ حالا یادت اومد که مایی بزنیش. پس اگر گفتیم که رضای خدا ثواب خداست، سخط خدا عذاب خداست، عقاب خداست، به این معنی که وقتی کسی کاری انجام داده خدا غضبش میکنه، غضبش میکنه یعنی عقابش میکنه، میگه بندازش تو جهنم. یعنی حال خدا نسبت به قدر یکی همینجوری میگه بزنینش، همینجوری میبرین جهنم، یه اتفاقی افتاده، میگه اتفاق افتاده گرفتاری، میگه نیفتاده یکم ایراده دیگری داره. برای همینه که فهم صفات خدا کار راحتی نیست. من غیر شیء یتداخله، بدون اینکه چیزی بر خدا داخل بشه، وارد بشه، تحت تاثیرش قرار بده، فیحیجه، تا اینکه به هیجانش بیاره، میبینه به به دیگه از بس این دعا کرده اشک انقدر اومده که نه فقط چشم و سر و صورتش رو، فرشش هم خیس کرده، میگه بیاریم، یعنی هر چیزی که میخواد بهش بدین، دعاشو به اجابت برسونین که این دیگه داره خودشو میکشه. نه اصلا هیجان برای خدا معنا نداره، هیجان مال موجوده مادی است، حتی مال ملائک هم نیست. ملائک هم هیچ گونه هیجانی ندارن، هیچ گونه تغییر و تحولی ندارن. و ینقله من حال الی حال، بدون این که حالش رو تغییر بده. آخرش هم اینه که لأن ذالک من صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین، به خاطر این که این تغییر و تحول و حالی به حالی شدن و اوقات تغییر کردن و اوقات خوشی کردن، همینا مربوط به اولا مخلوقه، مخلوق ناتوانه، مخلوق ناتوان محتاجه. خدا نه مخلوق خالقه، ناتوان نیست تواناست، محتاج نیست غنی است. وقتی همه چیش دقیقا نقطه مقابل ماست، دقیقا نقطه مقابل ما، مخلوقیم او خالق، ما عاجزیم او قادر، ما محتاجیم او غنی، وقتی نقطه مقابله معنی صفاتش هم باید نقطه مقابل باشه، منتها باز اونقدر دور نریم که نرسیم به هیچ معنایی، به طور کلی سلب کرده باشیم ازش، سلبش نکنیم. ما میشه چیکار کنیم؟ یه جمله خدمتتون عرض کنم بد نیست. خب چیکار کنیم در این گونه صفات؟ در این گونه صفات کسی میتواند صفات خدای متعال به اون نسبت بدهد، یا صفت به خدای متعال نسبت بدهد که در توحید قدمی برداشته باشد. اگر بفهمه که خدای متعین، احدیت، واحدیت، صمدیت و مراتب دیگر، اینا در ذره ذره عالم هستی دویده، سرایت کرده، نفوذ کرده، به گونه ای که به هر نقطه ای که اشاره کنی بفرمایید یا این فعل اوست، یا مرتبه از مراتب اوست، یا وقتی مرتبه از مراتب شد، وقتی جلوه از جلوه شد، هر کاری که انجام میده همونجوری میتوان به صاحب اصلیش هم نسبت داد، چون صاحب اصلیش که همین وجهه، همین جلوه است، منطقه این دیگه مبتنی بر توحیده. پس اگر تعبیر و تغییر بدیم اینه که موحد میتواند در مورد خدا هرچی بخواد بگه، غیر موحد هم هرچی هم که سعی کنه نمیتونه چیزی بگه، و هرچی هم بگه بخوره تو سرش، به درد این جانی بخوره. خب این معنای سخط و معنای رضای خدا. حالا رضا هم بهش ما در این فراز بگیم خدای عیض نام سخطک، ما رو تو سخطت قرار نده. سخط الهی اگرچه صفات فعل خداست، ولی صفات فعل همانند خود افعال مراتب صفات ذات هستند. صفات ذات هم از مراتب ذات هست. بنابراین اگرچه ما در سیر نزولی میگیم اول ذات، بعد تعیون پیدا میکنه میرسه به صفت، بعد اون صفت هم تعیون پیدا میکنه میشه فعل، ولی همچنان که ذات نامتناهی است، صفت هم نامتناهی است، و همچنان که صفت نامتناهی است، فعل هم نامتناهی است. پس اگر یه جای خدا فرمود که اگر کسی چنین کنه ما یه قطره عذاب برش میفرستیم، منتظر عذاب نامتناهی باید بود. یه جای دیگری وارونش رو خدمتتون گفتم که ببینید خدا بسیطه، ذاتش هم بسیطه، صفاتش هم بسیطه، افعالش هم بسیطه، بسیط دیگه نمیشه گفته یه تیکه شو بده ما از این بسیط، یا هست و همش هست یا نیست و هیچیش نیست، یکی از این دوتا. پس اگر عذاب کرد، بر فرض که خدا بخواد این عذاب رو کمش کنه، کوچکش کنه، یا که در جهان طبیعت قابلیت نیست، فرض بفرمایید جایی رو که قابلیتش باشه، وقتی خدا میخواد عذاب کنه تمام عذابش رو میفرسته، نه یکی نه دوتا نه پنجتا نه دهتا، اصلا پنجتا دهتا نداره که عذاب بسیط رو، یعنی اون تعبیر رو که در فلسفه بسیارتون خوندین که بسیط الحقیقه کل الاشیا، این بسیط الحقیقه ذات خدا بسیط الحقیقه است، علم خودم بسیط الحقیقه است، رضای خودم بسیط الحقیقه است، سخط خودم بسیط الحقیقه است. وقتی گفته میشه که شما رضایت خدا رو دست بیارین با رضایت خلق کار نداره، خود چون دنبالت میان همه راضی ان، چه راضی نباشن، حالا به راضی نبودن چی؟ خدا میگه، حالا به تعبیر بنده میگه، من که راضی ام تو که راضی هستی، بقیه میخوان باشن باشن، نباشن و نباشن، به جایی بر نمیخوره که دیگران محتاجند، دیگران هستن که برای این که بخوان به تو برسن، برای این که بخوان به لطف و رحمت ما برسن باید راضی باشن، هر که راضی نیست نباشه، اینا همه راضی خواهند شد. بین خود و خدا رو اصلاح کنی، بین خود و خلق اصلاح خواهد شد. وقتی کوپنش دست ماست، خب یا عقلش میرسه دوباره کوپنش میاد، یا فعلا نمیاد، یه روزی بالاخره خواهد آمد، هر چی بخواد برم بره، برمیگرده با میل و رغبت هم برمیگرده، توان برمیگرده، نه کره هم بعدم اون هر چی برگرده برگرده، خیلی اینجور نیست که. حالا اگر با میل و رغبت برنگشتن ایرادی ایجاد شده باشه، پس اگر خدا خواست کسی رو عذاب کنه، نگین که آخه یه روز فقط ما رو قرار عذاب کنه، نه یه روز یعنی نامتناهی، دو روز شمی نامتناهی، یه ساعت شمی نامتناهی. اگر گفتن که جمعی وقتی جهنم که رفتن 7 روز بعد در میان، بگیم حالا بالاخره 7 روز برای بدبختی باشه تعمل میکنیم، نه 7 روز یعنی نامتناهی، چون عذاب الهی یه وقتی در جهانیست که اون جهان قابلیت امتداد نداره، آن به آن عوض میشه، این موقتی است، این کوچکه، این محدوده، ولی آنگاه که در عالمی که عین بساطته بخواد عذاب الهی یا سخط الهی ظاهر بشه، سخط بسیط عیان می شود، سخط بسیط یعنی نامتناهی، حالا موجود متناهی میخواد در سخط نامتناهی، پس میارزه و باید و ضرورت داره که از خدا طلب کنیم، خدایا تو خودت اگر ما رو در پناه خودت حفظ کنی تا به سخطت نرسیم، ولی به ما باشه که من چیز عقلمون نمیرسم، چیز تواناییش نداریم، برفض عقلمون برسه، عقلمون برسه تواناییش نداریم، تواناییش داشته باشیم امیال کشش ها با مانندون ها درونمون اصلاح کنیم، بیرون اشکال داره، بیرون رو درست کنیم اون وقتر اشکال داره، بالاخره خودش اگر نگه داشت، نیک نگه داشت و آنان را هم که نگه داشته خودش نگه داشته و به نیکی هم نگه داشته، این هم بدونین که اگر خدا کسی رو حفظ کرد خوب حفظ میکنه، اگر نگه داشت خوب نگه میداره، ولی اون که ظاهرش به چشم نیاد و دیده نشه، پروردگار رو به مقربان و درگاهت بسنت بدیم، توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت رو خاندان حبیبت علیه السلام نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان و ذلیل حقوق والدین مرحم میشین و خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات بفرستی.